اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه تان بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه امروز جمعه 18 جنوری را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. یک منبع معتبر به صدای امریکا گفته است که محمد اشرف غنی، نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در افغانستان، امرالله صالح را به عنوان معاون اول خود انتخاب کرده است. آقای غنی آمادگی خود را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده، اما هنوز رسما به عنوان یک نامزد در کمیسیون انتخابات ثبت نام نکرده است. گفته می شود که سرور دانش پست خود را به عنوان معاون دوم آقای غنی حفظ خواهد کرد. امرالله صالح که قبلا به عنوان رئیس امنیت ملی افغانستان کار کرده، به تازگی از سوی رئیس جمهور غنی به عنوان سرپرست وزارت داخلی افغانستان تعیین شده است. تا حالا در مورد تعیین آقای صالح به عنوان معاون اول تیم انتخاباتی آقای غنی ابراز نظر رسمی از سوی آقای صالح صورت نگرفته است. حنیف اتمر امروز به گونه رسمی کاندیدی را در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو اعلام کرد و هدف از این اقدام را نجات افغانستان از حکومت کنونی و وضعیت موجود خواند. آقای اتمر پیش از این مشاور امنیت ملی افغانستان بود. او در مراسم اعلام موجودیت تیم انتخاباتیش زیر نام صلح و اعتدال از انحصار قدرت توسط یک گروه خاص و مداخله های رهبران حکومت در کار کمیسیون های انتخاباتی انتقاد کرد. حنیف اتمر امروز جمعه 28 جدی خواستار اصلاحات جدی در کمیسیون‌های انتخاباتی شد و گفت که تیم او یک طرح 8 ماده‌ای را برای آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی آماده کرده است. آقای اتمر خواستار آوردن اصلاحات در نظام ریاستی شد و گفت که خواست تیم انتخاباتی او تغییر نظام نه، بلکه آوردن اصلاحات در نظام ریاستی است. محمد یونس قانونی معاون نخست و محمد محقق معاون دوم آقای اتمر در انتخابات ریاست جمهوری هستند. مقامات در ولایت قندهار می گویند که در عملیات شب گذشته نیروهای ویژه افغان در ولسوالی میوند آن ولایت 15 جنگجوی طالب و 4 غیر نظامی به شمول یک کودک و یک زن کشته شدند. یک مقام امنیتی قندهار بدون این که نامش را افشا کند به صدای امریکا گفت که در عملیات شب گذشته فرماندهان گروه طالبان نیز کشته شدند. گروه طالبان تا کنون در رابطه ابراز نظر نکردند. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. به نظر می رسد کشورهای اروپایی از شرکت در کنفرانس بین‌المللی روی شرق میانه که قرار است ماه آینده در پولند برگزار شود خودداری کنند. این کشورها نگرانند که امریکا احتمال دارد از این کنفرانس برای اعمال فشار بیشتر بر ایران استفاده کند. دیپلمات های اروپایی روز جمعه اجندای اصلی این کنفرانس را که قرار است به تاریخ 13 و 14 فوریه برگزار شود زیر سوال قرار داده و گفتند که برگزاری کنفرانس در زمان بسیار کوتاه سازماندهی شده و ظاهرا ایران در آن دعوت نشده است. یک مقام اتحادیه اروپایی میگوید که فریدرا موگرینی رئیس پالیسی خارجی آن اتحادیه تعهدات دیگر دارد و قرار نیست در آن کنفرانس شرکت کند. اتحادیه اروپایی تلاش میکند پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای ایران آن توافقنامه را حفظ کند. انتظار می رود امروز جمعه یک هیئت مذاکره کننده امور هسته‌ای کره شمالی با ایالات متحده با مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا ملاقات کند. کیم یونگ که شام پنجشنبه به واشنگتن رسید ممکن با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز دیدار داشته باشد. هدف از این سفر هموارسازی زمینه ملاقات میان رهبران دو کشور خوانده شده است. این در حالی است که چند ساعت قبل از رسیدن هیئت کره شمالی به واشنگتن، رئیس جمهور ترامپ حین اعلام راهبرد سیستم دفاع میزایل آمریکا در پنتاگون این کشور گفت کره شمالی را یک تهدید دائمی و فوق‌العاده خواند. دونالد ترامپ و کیم جونگ اون رهبران آمریکا و کره شمالی در ماه جون سال 2018 برای نخستین بار در سنگاپور ملاقات کردند. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان از روسیه خواست مانع ایجاد رقابت تسلیحاتی جدید با ایالات متحده شود. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
با گزارش اسوسییتد پرس، آقای ماس که به روسیه سفر کرده است امروز جمعه 28 جدی از مسکو خواست تا میزایل هایی را که واشنگتن معتقد است نقض معاهده میان دو کشور می باشد از بین ببرد. رئیس جمهور ترامپ 2 ماه پیش اعلام کرد که آمریکا قصد خروج از پیمان منع میزایل های برد متوسط را دارد، چون به گفته آقای ترامپ روسیه با توسعه میزایل های میان برد جدید این پیمان را زیر پا گذاشته است. این پیمان در زمان جنگ سرد بین میخائیل گورباچوف، رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق و رونالد ریگن، رئیس جمهور فقید آمریکا در سال 1987 امضا شد و بر اساس آن توسعه و کاربرد تمام میزایل‌های اتمی و غیر اتمی برد کوتاه و برد متوسط با استثنای میزایل‌های بحری منع شد.
پاولو کلیمکن وزیر خارجه اوکراین در یک نشست خبری گفت که کشورش برای خرید سلاح مشغول مذاکره با ایالات متحده است. با گزارش رویترز، کلیمکن امروز جمعه 28 جدی اعلام کرد که مذاکرات در حال حاضر در جریان است تا بخش دفاعی اوکراین تقویت شود، اما به گفته او این مذاکرات محرمانه است و نمیتواند جزئیات بیشتری ارائه کند. وزیر خارجه اوکراین اضافه کرده که کشورش به دنبال تقویت جدی توانایی‌های دفاعی خود در زمینه نیروهای مسلح و بخش دفاعی است. روسیه پس از حمله بر اوکراین منطقه کریمیه را به خاک روسیه ملحق ساخت، اقدامی که مسکو را با تحذیرات آمریکا و اتحادیه اروپایی مواجه کرد. بحث‌های روز جمعه برای ختم بن‌بست خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی ظاهراً بی‌نتیجه مانده و تریسا می صدر اعظم بریتانیا و رهبر عمده مخالفین سیاسی وی از موقفشان عقب نرفتند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
تریسا می صدر اعظم بریتانیا پس از رد طرح پیشنهادیش توسط پارلمان با سیاستمداران احزاب مختلف ملاقات کرده است، اما به نظر نمی رسد که از خط سرخش عبور کند. عدم خروج بریتانیا از اتحادیه گمرکی اروپا یک از مسائل است که خانم می رویان تاکید دارد. از جانب دیگر، نایجل فراش سیاستمدار بریتانیایی گفته است که در شرایط فعلی احتمال تعویق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و حتی برگزاری همه‌پرسی مجدد درباره برگزیت وجود دارد. با گزارش رویترز، آقای فراش که از جمله مهمترین حامیان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است، امروز جمعه 28 جدی گفت که در شرایط فعلی مخالفان برگزیت در فکر فراهم کردن شرایط برای برگزاری یک همه‌پرسی مجدد هستند. تاریخ رسمی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 29 مارچ تعیین شده است و خانم می تا دوشنبه آینده وقت دارد طرح جدید را با پارلمان آن کشور پیشکش کند.
و خبر آخر این که اردوی میانمار روز جمعه اعلام کرد که 13 جنگجوی شورشی را در ایالت رخین کشتند. ملل متحد گزارش می‌دهد که در درگیری‌های جدید میان نیروهای امنیتی و اردوی قومی اراکان که به دنبال استقلالیت بیشتر در رخینند، حدود 5000 نفر از اوایل ماه دسامبر به این سو بیجا شدند. تونتون نیه، یک جنرال نظامی میانمار، روز جمعه گفت که از 5 تا 16 جنوری 13 جنگجوی شورشی کشته شده، اما رقم تلفات سربازان میانمار را واضح نساخت. خشونت‌های مسلحانه اخیر آشوب جدید را در منطقه مستولی ساخته که شاهد سرکوبی‌های شدید مسلمانان روهنگیایی در سال 2017 میلادی بود. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان محترم رادیو آشنا، صدای آمریکا، مشروع خبرها را شنیدید و حالا من روی زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، بیشتر از چند روز برای پایانی زمان روند ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری باقی است و تا امروز جمعه تنها یک تیم انتخاباتی به نام تیم صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف اطمر و معاونینش یونس قانونی و حاجی محمد محقق به عنوان نهمین تیم انتخاباتی ثبت نام کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوین.
بروز جمعه نهمین تیم انتخاباتی به نام صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف اطمر، مشاور شورای امنیت ملی سابق، با معاونیت محمد یونس قانونی و حاجی محمد محقق به کمیسیون مستقل انتخابات رفته، به عنوان کاندید ریاست جمهوری ثبت نام کرد. قبل از این به تعداد 8 انتخاباتی با شعارهای بلند و بالا به کمیسیون مستقل انتخابات رفته ثبت نام کردند. شام جمعه منابع معتبر و نزدیک به ارگ اطلاع داد که با گزینش امرالله سالی سرپرست وزارت امور داخله به عنوان معاون اول و سرور دانش معاون دوم تیکت انتخاباتی رئیس جمهور غنی، ارگ هم تیم انتخاباتی را تکمیل کرد و به زودی در داخل وقت معینه به کمیسیون مستقل انتخابات رفته به عنوان کاندید ریاست جمهوری ثبت نام می نماید. اما مشکل پیدا کردن معاونین هنوز هم دامنگیر قصر سپیدار است و مشاورت ها و رایزنی در مورد گزینش معاونین برای تکمیل تیکت انتخاباتی جریان دارد. یک منبع جمعیت اسلامی نزدیک به قصر سپیدار شام جمعه به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که قصر سپیدار هم مشاورت ها در مورد تیکت انتخاباتی را تکمیل کرده است و سه جریان سیاسی جمعیت اسلامی، جنبش ملی به رهبری جنرال دوستم و حزب وحدت اسلامی به رهبری آقای خلیلی به تشکیل یک تیم انتخاباتی به رهبری دکتر عبدالله به توافق رسیدند و احتمالاً تا فردا در مورد افراد برای مقام معاونیت به توافق برسند. با باور همین منبع نامهای خانم سریا دلیل و اسدالله سعادتی برای پست معاونیت زیر بحثند و به احتمال قوی فردا شنبه مسائل نهایی گردیده تیم انتخاباتی برای ثبت نام آمادگی بگیرد. این در حالی است که بیشتر از 70 تن به شمول آقای حکمتیار رهبر حزب اسلامی شاخه حکمتیار، شهدا محمد عبدالی سابق سفیر افغانستان در هند، بسته های معلوماتی در مورد کاندیداتوری را از کمیسیون مستقل انتخابات دریافت کردند و کمیسیون انتخابات هم به تکرار یادآوری می کند که پلان و برنامه برای تمدید روند ثبت نام وجود ندارد. عبدالعزیز ابراهیمی و ذبیح الله سادات از معاونان سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در مورد چنین گفتند:
این روند ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری تا تاریخ 30 جدی که یک شنبه هفته آینده هست ادامه خواهد داشت و هیچ پلان یا برنامه به خاطر تمدید پروسه ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری وجود ندارد.
به همدغه وروستی نیچه ده و من وقتن هم به طور نماندارو چه همدغه ده چی ده ولسمشتری تاکن و تاکن ته احترام وکلی و همدغه تاکن موده که دوی ده تاکن فلاکن سنت مراجعه وکلی و رست من ده ولسمشتری تاکن ده پار از آن سن.
نیادهای ناظر انتخاباتی میگن که تمدید و عدم تمدید روند ثبت نام کاندیدان از صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات است. اما دیده شود که این تمدید یا عدم تمدید تحت چه شرایطی صورت میگیرد؟ آیا تحت فشار مقامات صورت میگیرد و یا مصلحت و ثوابدید خود کمیسیون مستقل انتخابات؟ یوسف رشید رئیس اجرایوی نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا در مورد چنین گفت:
در قسمت تمدید پروسه ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دیده شد که بالاخره کمیسیون مستقل انتخابات با عمومیات رسمی که اینها اعلام کرده بودند پروسه را تکمیل شده اعلام میکنند که میره به طرف تمدید. بعضی از معلومات وجود داره که فشار بالای کمیسیون وجود داره تا پروسه ثبت نام تمدید بکنه، اما باز هم ما در یک دو روز بعدی میبینیم که کمیسیون مستقل انتخابات پروسه را تمدید میکنه که حالا تکمیل شده اعلام میشه و در این حال برای ما بسیار مهم است که کمیسیون مستقل انتخابات با چین و برخورد امرای افشارهایی که روشان وارد از پروسه را مدیریت میکنه. اگر اینها دوباره تسلیم میشن به این معنی است که این کمیسیون هم کمیسیون انتخابات پارلمانی است که از خود اراده و انگیزه و در این حال ابتکار مدیریتی ندارن، فقط تابع فشار و سلیقه های هستن که باشان اعمال میشن.
انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در افغانستان از چندین راهگذر قابل دقت و تأمل است که باید به بحث و کنکاش گرفته شود. اولین مسئله، مسئله کمیاب و نایاب بودن معاونان برای تکمیل تیم انتخاباتی است. اینکه مرحله پیدا کردن معاونان ناشی از چه عوامل است باید به بحث گرفته شود. دو دیگر موضوع تقسیم و چند پارچه شدن یک حزب و جریان سیاسی مطرح در کشور با چند تیم یا تیکت انتخاباتی حامل چه پیام است؟ آیا این احزاب و جریان‌های سیاسی بر مبنای چه انگیزه ایجاد شده بودند؟ مسئله به نام دیسپلین حزبی و یا تعهدات اخلاقی هم کدام مفهوم را افاده می‌کند یا خیر؟
خانواده‌های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
در ادامه گزارش ها، دومین جشنواره دروزه بازی های زمستانی در ولایت بامیان با برنامه های مختلف ورزشی روز جمعه پایان یافت. در این جشنواره که به منظور رشد ورزش‌های زمستانی در افغانستان راه‌اندازی شده بود، ورزشکاران 6 ولایت افغانستان اشتراک داشتند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می‌دهد.
دومین جشنواره بازی‌های زمستانی با برگزاری مسابقات رشته‌های مختلف ورزشی در بامیان با حضور صدها ورزشکار از 6 ولایت کشور پایان یافت. در روز دوم این جشنواره حدود 75 تن از دختران و پسران ورزشکار در رشته‌های اسکی و اسنوبورد از ولایت کابل، میدان وردک و بامیان در ساحه چپدره مرکز بامیان با هم به رقابت پرداختند. در مسابقات روز دوم این جشنواره در رشته اسکی و اسنوبورد مقام‌های نخست تا سوم را به ترتیب ورزشکاران بامیان، کابل و میدان وردک از آن خود کردند. گلحسین بایزاده، سکرتر جنرال فدراسیون اسکی در افغانستان میگوید:
این روز دومین جشنواره فستیوال زمستانی بود در ولایت بامیان. در 4-5 فدراسیون بود که کارولینگ بود، کراس کانتری بود، سنوبورد، آیس اسکیت و اسکی. دیگه این روز خوشبختانه که در مسابقات اسکی از 6 کلاب اشتراک کرده بود، در حدود 75 ورزشکار بودند در دو کاتگوری خانما و بچه ها. دیگه بسیار روز خوب بود و همگی خوش است.
آقای بایزاده می افزاید که در روز نخست این جشنواره نیز ورزشکاران ولایت مختلف در رشته کورلینگ، اسکیت و بازی های دوگانه روی یخ مسابقه ورزشی داشتند. ریحانه محمدی، یکی از اسکیبازان بامیان، در مسابقه اسکی دختران و نظام الدین از کابل در مسابقه اسنوبورد مقام های نخست را کسب کردند. می گویند:
اسکلاپ ورزشی سلسال و شهمامه و امروز در مسابقه که از طرف شرکت اتصالات برگزار شده بود اشتراک کردم و تونستم مقام اول بدسکی. 45 ثانیه آمدم و خب آرزو می است که یک روزی بتانم در مسابقات بیرون مرزی بتانم مقام بیارم و بتانم افتخار برای کشورم باشم.
از ولایت کابل آمدیم و مقام اول بدسکی.
در کدام رشته؟
در اسنوبورد. حاصلش معلوم نبود، 43 ثانیه تک کردم.
برگزار کنندگان این جشنواره میگویند که هدف از راه اندازی این جشنواره بازی های زمستانی در بامیان، ترویج ورزش های زمستانی در کشور و رشد صنعت سیاحت در این ولایت است. جشنواره دو روزه بازی های زمستانی در ولایت بامیان از سوی اداره محلی این ولایت، اتحادیه بازی های زمستانی کشور و به همکاری مالی شرکت مخابراتی اتصالات راه اندازی شده بود. ورزش های زمستانی به خصوص اسکی و اسنوبورد از حدود 10 سال قبل در ولایت بامیان رواج یافت است. اتحادیه ملی بازی‌های زمستانی در کشور می‌گوید که هم‌اکنون ده‌ها ورزشکار در رشته‌های اسکی، اسنوبورد، کورلینگ و اسکیت در ولایت کابل، میدان وردک و پنجشیر نیز به این ورزش رو آوردند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، طوری که همه می‌دانند در افغانستان که در برخی از نقاط ناامن هنوز هم واکسین پولیو تطبیق نمی‌شود، هم در بعضی روستاهای افغانستان ای پدیده رواج است و واکسیناتوران زن هم وجود دارند که بروند و اطفال و کودکان واکسین کنند. شفیقه یک از این واکسیناتور هاست که در یکی از کلینیک های ولایت تخار کار میکنند. مکیه منیر در مورد ای خانم گزارش را تهیه کرده است که اینک تقدیم شما میشود.
ما به حیث واکسیناتور زن در کلینیک اجرای وظیفه میکنیم.
پروین نام دارد و بیشتر از 7 سال میشود که در یکی از کلینیک های تخار به حیث واکسیناتور کار مینماید. او میگوید که تطبیق واکسین ها برای همه اطفال خیلی مهم است و سبب میشود تا اطفال به امراض مختلف از جمله فلج پولیو مصاب نشوند. پروین میگوید که روزانه مادران برای واکسین کردن اطفالشان به کلینیک می آیند.
ما واکسین پولیو به خاطر فلج اطفال است که ما را تطبیق میکنیم جلوگیری بکند و میزاست که به خاطر سفکان ما هم واکسین تیتی را تطبیق میکنیم به خاطر که اونا حمل میگیرند از فلج اطفالی که در شکم از واسن جلوگیری.
او تایید نمود که برخی از مادران اطفالشان را به دلایل مختلف واکسین نمی نمایند. و واکسین را به ضرر اطفالشان می دانند. اما آنها در مورد موثریت واکسین با همچون مادران صحبت می نمایند تا آنها اطفالشان را واکسین نمایند و هرگز واکسین را رد نکنند.
بعضی هاشان که میگن ما اولادای ما واکسین نمیکنیم که دیگه مریض میشوند و بعضی هاشان هم میارین میگن که ما اولادای ما یا خود ما واکسین نمیکنیم که دشکم ما باشن، بعد از اونها یک ایدور میشوند، یعنی پایشان دیگه کم میباشه یا دستشان کم میباشه. او رضای خداوند است، او نمیفهمن، ولی ما براشون میفهمانیم.
پروین در بلوی این که یک واکسیناتور است مادر 4 طفل نیز میباشد. او گفت که با آوردن اطفالش به کلینیک و واکسین کردن آنها به دیگر مادران نشان می‌دهد که تطبیق واکسین ها برای صحت اطفالشان مفید میباشد. این واکسیناتور از مادران میخواهد که برای جلوگیری از فلج اطفالشان را واکسین پولیو نمایند.
خواهش ما از مادرایی است که همیشان باید اطفال خود واکسین بکنند و خودشان هم واکسین بگیرند. واکسین تیتانوس برای مادران هم دیگر فایده دارد.
تطبیق واکسین پولیو به اطفال زیر سن 5 سال سبب می شود تا هیچ طفل مصاب به فلج پولیو نشود.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها، شما شاهد هستید که جنگلات سالم و سبز کلید یک کره مسئول می باشد. اما تغییرات اقلیمی این موجود زیبای طبیعت را تحت سایه خود به خصوص جنگلات را قرار داده است. یک سیستم تازه هدف دارد تا نشانه های مهم درختان را پیگیری کنند که در معرض خطر قرار دارند. استف بارگونا خبرنگار صدای آمریکا در مورد جزئیات دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنیم. جنگلات نقش خیلی بارز را در حیات انسان ها بازی می کنند. جنگلات کاربن دای اکساید اتمسفیر را جذب می کنند، اما انتینی برونی می گوید که توانایی جنگلات برای جذب کاربن دای اکساید از خود حد دارد.
Siamo però in un momento storico nei cambiamenti climatici in cui
ما بنابراین در لحظه تاریخی مبنی بر تغییرات اقلیمی قرار داریم، زیرا دانشمندان هشدار می دهند و می گویند که مراقب باشید. اکوسیستم جنگل ها دیگر نمی تواند که به گونه گذشته قادر به جذب تمام گاز کاربن دای اکساید باشد. این وضعیت به نقطه اشباع رسیده است.
این مشکل خبر بد برای صنعت چوب نیز بوده می تواند. مسئولین جنگلات می گویند که آنها به سیستمی نیاز دارند که با آنها از وضع جنگلات خبر دهد. اکنون برای این کار آله ساخته شده است که همین کار را اجرا می کند.
تریتولکر ای اون سنسوره
گوینده درخت یک آله است که کشف کننده می باشد، یا به عبارت دیگر یک سلسله از کشف کنندگان است. این آله برخی از علائم و عوارض ایکوفیزیولوژیکی مثل رشد، جذب کاربن دای اکساید، انتقال مواد مایع از ریشه به ساقه، بالاخره به برگها را به معلومات علمی مبدل می سازد.
با استفاده از این معلومات میتوان دانست که درخت چه وقت در برابر آفات آسیب پذیرتر می گردد. ریکوردی ولنتی از مرکز مطالعات تغییر اقلیم اروپا مدیترانه می گوید
دستگاه متذکره می تواند از فاصله دور وضعیت جنگلات را با فرستادن ارقام از طریق رادیو حتی با فاصله 1 کیلومتر دور به جنگلبانان اطلاع بدهد. بعدن این معلومات به کلاود در اینترنت انتقال می کند. اطلاعات بدون وای فای از داخل جنگل و توسط سیم کارت انتقال می کند.
فرستادن معلومات سبب می گردد تا جنگلبانان در صدد چاره برای رفع خطر به جنگلات گردد. علاوه‌تن معلومات فرستاده شده به دانشمندان این فرصت را می دهد تا تأثیرات تغییر اقلیم را بالای جنگلات مطالعه کنند. در ایتالیا، چین، روسیه و یک تعداد دیگر جاها 300 مرکز دستگاه‌های معلوم کننده با آزمایشاتشان آغاز کردند و قرار است 1700 از این دستگاه‌ها در سایر مناطق جهان نیز نصب گردد. و در همین حال حکومت‌های ملی‌گرای هند در چندین ایالت هند قوانین شدیدتری را برای حفاظت گاوها که در نزد آنان مقدس است به اجرا درآوردند. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
داکین در ایالت اترپردیش هند زمین خود را بعد از آن که محصولات زمستانی را حاصل برداری می کنند برای کشت گندم آماده می سازند. اما آنها از این بیم دارند که ممکن تمام زحماتشان به هدر برود، زیرا گاوهای ولگارد که در مزارع و قریه‌ها می چرند احتمالاً مزارع گندم را آسیب برسانند. سیتاب مالک دقان از قریه ابو پور است. او مجبور است از مزرعش در برابر گاوهای ولگرد حفاظت کند.
پہلے جوار نی ہوندی دھان نی ہوندی
ہر نوا نباتی که زرع کردم گاوها برایم چیز نگذاشتند. بعدن من شرشم کشت کردم به این امید که آنها با آن ضرر نرسانند، مگر آن را نیز خوردند. اکنون علوفه ها را نیز میخورند که من آن را در زمینم کاشتم. مشکل ما سبب خیلی زیاد است که مزرعه من در نزدیکی سرک عمومی موقعیت دارد.
قریه مجاور دیدولی نیز با این مشکل مواجه است، یعنی موجودیت گاوهای ولگرد سبب آسیب رسانیدن به کشتزارهای دیاقین شده است. تعداد این گاوها وقتی افزایش یافت که حکومت ملی‌گرای هند به قدرت رسید. این حکومت حفاظت از گاوها را که در مذهب هندوها مقدس دانسته می شود در مقام بلندی از مشکاری خود قرار داد. بر اساس مقررات کنونی کشتار گاو در بسیاری از ایالتهایی که حاکمیت به دست ملیگراهای هندو قرار دارد جزای شدیدی را در قبال دارد. حال تجارت گاوهای مسن که قبلا جهت فروش برای گوشت و پوست آن صورت می گرفت ممنوع اعلان شده است. رام کمار تیاگی دیقان از قریه دیدولی میگوید
در 6 ماه گذشته 90% این معضله افزایش یافت. حالا هنوز بیشتر میگردد، چون همه مردم گاوهای مسن خود را به فروش رساندن نمیتوانند و مجبور هستند رها کنند و مردم از این بابت خیلی متضرر میشوند.
تعداد از دیاقین از سیم خاردار برای مانع شدن از ضرر گاوها استفاده میکنند، اما همه قادر به خریداری سیم خاردار نیستند. برخی برای ترسانیدن گاوها از تکه های رنگ کار می گیرند به این امید که مانع از ورود آنها به مزارع گردند. مردمان دهات از این بیم دارند که گاوهای ولگرد ممکن بیشتر از پیش تهدیدی را افزون بر اوضاع ناگوار جوی به محصولات زراعتیشان صدمه بزند. آرون کمار یکی از دهاقین نسبتاً متمول است که 16 گاو دارد. با آن هم از حیوانات مسن خود مراقبت می کند. اما می گوید دهاقین کم زمین نمی توانند حیواناتی را که برای آنها نفع نمی رساند نگهداری کنند.
ما به مقام ها و رهبران حکومتی هر که را ملاقات کردیم گفتیم که این مسئله بزرگی است که ما امروز با آن مواجه هستیم. آنها می گویند که در این باره فکر خواهند کرد، ولی تا حال کدام راه حل برای این مسئله دریافت نشده است.
برای حل مسئله راه آسانی موجود نیست. با آنکه حکومت و مؤسسات بشری پناهگاه های را برای گاوهای مسن ساختند، اما برخی از ایالت ها و روستاهای هند دیگر بیشتر از این گنجایش حیوانات اضافی را ندارند. برای رفع این مشکل حکومت به جمع‌آوری مالیه پرداخته تا ممکن از طریق مالیات جدید هزینه پناهگاه‌های جدیدی را برای گاوهای ولگرد اعمال کند، ولی تمویل چنین پروژه کار آسانی نبوده است. امیتاب کندو از یک مرکز تحقیقی مستقر در دهلی ممنوعیت کشتار گاو موجب آسیب رسانیدن به اقتصاد دهاقین شده و حکومت مکلفیت دارد تا در این راستا اقدام لازم را روی دست بگیرد.
هر حکومت حق دارد تا پالیسی های خود را بر اساس باورها، اعتقادات مذهبی و خواستهای اجتماعی طراحی کند، ولی حکومت ها باید متوجه پیامدها و هزینه ای که پالیسی های آنان در قبال دارد نیز توجه کنند و مصارف آن را تمویل کنند. مصارف را نمی توان به دوش دهاقین انداخت. شما یعنی مقام های حکومتی نمی توانید این مصارف خود را بپردازید، زیرا بودجه ای که برای سایر بخش های اجتماعی اختصاص یافته است کاهش خواهد یافت.
حکومت نیز وعده سپرده است که حفاظت از گاوها را به هیچ وجه ترک نمی کند، اما چون انتخابات عمومی نزدیک می شود، جوامع ناراضی روستایی می خواهند برای آنها اطمینان داده شود که بهره زحمتکشی و معیشت آنها به هدر نمی رود و از آن حمایت می شود.
شنوندگان محترم رادیو آشنا، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شد. امیدوار هستیم که مورد توجهتان قرار گرفته باشد. برنامه سیهی پشتو آماده نشر از برنامه ها را دنبال کنید.